بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قرآن می‌فرماید مباشید جز آن گروهی که خدا را فراموش کردند، عکس العملی که خدای تعالی برای ایشان مقدر فرمود فراموشی خیشتن بود. پاداش خدا فراموشی خیشتن فراموشی است. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینجا مختصری عرض میکنم از احادیثی که چون تیتر مقاله اهمیت معرفت نفسه، معرفت نفس چیست اصلا کار نداشت. شاید نزدیک 20 حدیث ملاحظه فرمودید و آیات قرآن که در اطراف اهمیت معرفت نفس بود. یک سوال پیش میاد که ما این همه مسجد رفتیم، این همه سخنرانی شنیدیم، این همه بعض بوده، چرا اصلا توی منبری بحث معرفت نفس گفته نشده؟ یعنی ما هر چی رفتیم عرض کردم مسجد ها یا شکیات یا طهارات یا نجاسات یا یه منبر اخلاقی دیگه، بیشتر از این چیزی ما به گوشمون چرا نخورده؟ داستان معرفت نفسی که این همه توصیه بهش شده و فی انفسکم افلا یتفکرون، در این چند حدیث بنده یه دو تاش فقط توضیح عرض کنم، باقیش خیلی ساده است، بشه که انسان واقعا یک کمی بپردازه به خودش. بین اول نزدیکترین کس به خود انسان خود انسانه و آن کس که همیشه هستش خودشه، جاودانیست. انسان بدنش جاودانی نیست، خودش جاودانی. چطور شده ای که من هستم و جاودانی هم هستم تا حالا خودمه نشناختم؟ خیلی عجیبه که واقعا چرا انسان دنبال این مسئله نیست. در ابتدای این سه کتاب خاطر مبارکتون هست که عرض کردم سه راه خدای تعالی برای شناخت در آخرین آیه سوره فصلت بیان می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. به زودی بنده که ایمان آورد نشان میدهم نشانه های خود را در جهان طبیعت. این سیر آفاقی است. و فی انفسکم، و در نفس های خودشون این سیر انفسی است که یه جلد کتاب خوندید انشاءالله مطالعه فرمودید، یه جلسه هم داشتیم جلساتی برای سیر آفاقی، حالا رو سیر انفسی است. ما در هم آفاق هم در خیشتن خیش خدا رو میخوام مشاهده کنیم. اما بدونید چه در آیه که ای دوم اومده، نه اینکه واقعا اهمیت آفاق بالتر از انفس، نه خیر، برای که واقعا یک کسی که مثل کلاس ابتدایی از دانشگاه بالتر نیست، منتها باید اول ابتدایی رو تهیه که ترسید به دانشگاه، دبیرستان برسید دانشگاه. سیر آفاقی آسونه، سیر انفسی مشکله، او مهم است. ولی باید دانست که منحصراً کسی میتواند معرفت الهی رو کسب کنه که از معرفت انفسی خبر داشته باشه. من عرف نفسه فقط عرف رب، کسی که خود را شناخت مسلم خدا را شناخته، فرمایش جناب رسول الله. حالا از کردم مثلا تصور بفرمود تاریخ پیدایش انسان رو کره زمین دقیقاً تو علوم روشن نشده. حالا تا اونجایی که در علوم دیرین شناسی و زیست شناسی بحث هست بیش از میلیون ها هست. 150 سال پیش ادیسون برق کشف کرد، از مرگ ایشون 150 سال میگذره. حالا اگه با 200 سال پیش از این اگه میگفتن یه قدرتی پشت این ماده هست که دنیا رو متحول میکن، الان واقعا رول برق در دنیا چقدر اهمیت داره که هر جو تشریف ببرید حتی نونی که میخورید با برق داره کار میکنه، هر جو ظهوری از مظاهر برق جلوگر است. 200 سال پیش از این میگفتید آه پشت این ماده از این خبر هاست، پشت این ماده چه نیروی عظیم اتم گسترده است، کی باور میکنه؟ حالا این برای مثال عرض میکنم، الان ما به یه آدم عادی میگم بابا تو خیلی عظمت در درونته، عظمت‌های درونت تا حالا نشناختی، قابل قبول برای اون کسی که واقعا نمیدونه نیست. حالا ماده نسبت به معرفت نفس اصلا قابل مقایسه نیست، برای که قبلا عرض شد فرمودن نفخت و پیه من روحی، من توی کالبد انسان از روح خودم دمیدم. روح یک نفخه الهی است، یه بعد الهی داره. و در این حدیثی که اینجا آورده شد فرمود خلق الانسان علی صورتی، من انسان را به صورت خودم آفریدم، که مراد بدنش نیست. باز از نظر عرض میکنم آناتومی پستانداران هیچ تفاوتی با بدن ما نداره، یعنی یه گوسفندی که کالبد شکافی میکنید نوعاً اجزایش مثل ما هست، کبد داره، کلیه داره، ریه داره. بقیه پستاندارام هم ملازم میفرمود که آزمایش های پزشکی نوعاً رو یکی از پستاندارا که کوچکترینش در دسترسشون باشه رو موش کار میکنن، و اون چیز که یه موشی هم داره بدن ما هم داره، چیزی خیلی تفاوت نداره. یا رو میمون کار میکنن، رو شامپانزه کار میکنن. چیه با انسان؟ خب این حیوانات همه حیوانای دورانهای قبلن، قبلن هم عرض کردم زیست حیوانات خیلی قبل از زیست انسان بوده. انسان به حساب داروینیسم اواخر دوران چهارم پیدا میشه، دوران دوم سوم حیات حیوانات شروع شده، هر دوره ای هم شاید میلیون ها سال بوده. چطور شده که حیوانات هیچ تکون نخوردن، همون که بودن هستن؟ یعنی یه فیل همون جوری زندگی میکنه که همون فیل اولیه، یه گرگ همینطور، یه کبوتر همینطور، اما انسان این همه تحول درش. خب او یه پستاندار بود، ما هم یه پستاندار. چیه با این که این همه تحول آفریده؟ او هم عرض کردم نه در معرفت نفس، که متاسفانه در این بعد خیلی کم کار کردن الا یک گروه اندک تو عالم هم ماده، سرگرم عالم ماده شدن. و این همه اختراع و اکتشاف اگه در خودش فرو می رفت خیلی مطالب بیش از اینا، یعنی می فهمه که همه اینا بازیه، همه اینا بازیه، همه اختراعات و اکتشافات بازیه با عالم ماده و خاکه. البته عرض کردم این برای کسیه که واقعا به اون مقام عظمت درون خودش رسیده باشه، عظمتی که حضرت پروردگار در حدیث قدسی می فرمان لا یسعنی عرضی ولا یسعنی سماعی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، من نمی گنجم در زمین، نمی گنجم در آسمان، ولی می گنجم در قلب انسان مؤمن. ای عظمتو کجاست؟ منی که از زمین و از آسمان برتر هستم، تا حالا هر چی رفتم رو ترازون 50-60 کیلو بیشتر نبودم. یه عظمتو کجاست که خدا میفرماد تو آسمان نمی گنجم، تو زمین نمی گنجم، اما در درمون انسان مؤمن می گنجم؟ بنده فقط چند تا حدیث عرض می کنم در این دلائلی که آوردیم که خیلی جاها خدا عبد گذشته جو خودش. یکی به حضرت موسی میفرماد من مریض شدم چرا نیمد دیدنی؟ ایشون عرض میکنه پروردگار تو که شأن مریضی ندارید، شما که مریض نمیشین. میفرماد نه، فلان شخص بنده مؤمن مریض بود، تو ای ربطه بودی دیدنی او، عیادت او، گویی اومده بودی عیادت من. که حضرت موسی متذکر میشین که خدا بنده ای رو گذشته جای خودش. در خود قرآن میفرماد وقرض الله قرضن حسنا، قرض بدید به خدا قرض نیکوی، که یعنی مراد قرض الحسن است. باز جناب رسول الله میفرمان خدا من شما هم قرض میخوای کم بوده، بندگان من قرض، یعنی بنده رو میذاره جای خودش. در اوائل سوره البقره است که اینا بندگان مؤمن مسخره میکنن، الله یستهزئ بهم، خدا جواب مسخره بنده مؤمن خدا مسخرت خواهد کرد. ببینید باز خدا آمده در برابر من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا زیست خدا برای او، هر کی برای خدا بود خدا برای او. یه معادله که یه طرفش بنده ضعیفه یه طرفش خودش. اذکرونی اذکرکم، تو یاد من کن من یاد تو میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، تو کمک من کن منم کمک تو میکنم. یعنی چی اینا؟ ما کی هستیم؟ یعنی وقتی عرض کردم نگاه انسان بدنش بخواد بکنه همون که عرض کردم یه حیوان پستاندار، ولی چیه با من؟ که خدا این گونه داره با ما حرف میزنه. با من چه عظمتی است که تا حالا من نشناختمش، به غیر از این چشم و ابرو و دست و پا و کلیه و جگر و لا معرفت که معرفت نفست، هیچ معرفتی. حالا الان شعب علوم ببینید 300-400 تا دانشگاه ها رشته دارن، ولی میفرمان جناب رسول الله هیچ معرفتی، زمین شناسی، کیهان شناسی، باکتری شناسی، خاک شناسی، خودت بشناس، ای از همش بالاتر. نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، وصول به رستگاری بزرگ است دانستن معرفت نفس. این یکی فرمایش جناب امیر المومنین بسیار جالب است: عجب تل من ینشد و زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. در شگفتم از این مردمی که گم شده خودشونو میگردن پیدا میکنن، ولو یه سکه یه تومانی از تو جیبش افتاده، بر میگرده نگاه رو زمین میکنه ببینه یه تومانی کجا افتاده. معزالک خودش گم کرده و هرگز دنبال خودش نمیگرده. افضل العقل معرفت المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل و من جهلها زل. بالاترین خرد، عاقل هستم یا نیستم؟ میفرمان بالاترین انسان عاقل او کسی است که بره دنبال معرفت نفس، و کسی که نفس خود را شناخت عاقله. معلوم میشه اگر نشناختم جز عقلا نیستم، و اگر کسی نشناخت یک بنده گمراه است. من جهل نفسه کان به غیرهی اجهل، تا خود را نشناختی به بقیه چیا جاهل تری. منی که خود را نشناختم چی را شناختم؟ من شغل نفسه به غیر نفسه، تحیر فی الظلمات و رتبک فی الهلکات و لم یعرف نفسه. گرفتاری هممون هست. کسی که مشغول شد خودش به غیر از خیشتن خیش، از صبح تا شما بند کفش پلانی هم پاره شده بود، تو کوچه دیدمش، بله. زیپ شلوارش دیدم نکشیده بود، بله. موسرش دیدم شونه نزده بود. ما همش نگاهی او میکنیم، منتظرم هستیم که یه عیبی در یکی بگیریم و مطرح کنیم. هزار عیب بنده خودم دارم، اصلا حواسم به عیوب خودم نیست، اصلا توجه ما به خود نداریم، همش توجه اون به دیگرانه. کسی که مشغول شد به غیر از نفس خودش در ظلمات متحیر تا آخر عمرش باقی میمونه و میفته تو مهالک، او کسی است که به معرفت نفس خیش پی نبرده. من عرف الله توحده، کسی که خدا را شناخت موحد میشه. من عرف نفس تجرده، کسی که نفسش شناخت مجرد میشه. عرض کنم چرا ما یه رکعت نماز نمیتونیم بخونیم در حال تجرد، یعنی هیچ جو دیگه نرم واقعا تو نماز باشه، معلوم میشه خودم نشناخت. فرمان کسی مجرد میشه که خودش شناخت. شما ای تو نماز نگاه خودتون بکنید، نگاه هیچی نمیخواد بکنید. خود بالاترین آینه تماشای حضرت پروردگار، عکس حضرت پروردگار هیچ جو مثل نفس انسان نیفتاده. من عرف الناس تفرده، اگه مردم رو شناختی کنار میری. واقعا بشناس انسان کل مردمه، سعی میکنه از همه ببره، مشغول کار خودش بشه. و من عرف الدنیا تزهده، کسی که دنیا رو شناخت نسبت به دنیا بیمیل میشه. اینا از کردم، ما کلن تا اینجا از نفس هیچی نگفتیم، فقط برای انشاءالله انگیزه ای که بریم دنبال معرفت نفس، که حالا دنبال کتاب انشاءالله تدریجا وارد معرفت نفس تا اونجایی که مقدور بوده انشاءالله میشیم به امید خدا. بلکه بیش از همه فقط بدونیم که عظمت این علم و عظمت خودشناسی از همه علوم بالاتره، و بدانیم که با من عظمت‌هایی است که متأسفانه تا حالا او عظمت‌ها رو نشناختم، مادام در گرو بدنم بودم، او بدنی که از خاک است و به خاک باز میگرد، اما آن روحی که از خداست، انا لله و انا الیه راجعون، را اصلا فراموش کرد. یه جا خدای تعالی میفرماد منها خلقناکم و فیها نعیدکم، اشاره به کره زمین، از ای آفریدمت به ایم بازت میگردون، شما تو زمین هیچ وقت نمیرید، این بدنتونه که تو زمین میرید. پس من کجا میرم؟ من حقیقی، من واقعی کجا میره؟ انا لله و انا الیه. او از خدا بود، به سوی خدا بود. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، میل داره که به اصل خودش برد. انا لله و انا الیه راجعون همون مقدمه دیباچه شریف مثنوی است که بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نپیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، او رو ما فراموش کردیم. و صلی الله علی محمد و آله. مرقوم بفرمود منازل السائری، باب جدید، باب الحرمه، که مساس و همون حرمت. قال الله تبارک و تعالی من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، آیه 30 سوره حج. آن که تعظیم دارد و بزرگ شمارد حرمتهای خدا را، نیکوست این کار او نزد پروردگارش. ترجمه آیه. حرمت دست باز داشتن است از مخالفت امر خدا و سرکشی در برابر حق، و آن را 3 درجه باشد. درجه نخست که امروز بحثش داریم، درجه نخست تعظیم امر و نهی، نه از ترس عقوبت، که این مجاهدتی برای نفس خود باشد، و نه در جستجوی ثواب، که آن عبد مزد و اجرت گرفتن باشد، نه تعظیم حق تعالی و نه با نگرش بر سعی و کوشش خیش، که همه دینداری از هوا و ریاست، زیرا این صفتها همه بندگی نفس است نه حق تعالی. تا اینجا متن جناب خواجه عبدالله انصار، آیه‌ای که خدای تعالی می فرماد من یعظم حرمات الله، تمجید از آن بنده‌ای که حرمت بدارد خدا را. خب حرمت خدا یعنی حرمت امر و نهی او، حرمت خدا یعنی حرمت وابستگان او، حرمت خدا یعنی حرمت کلام او. کلن او کسی که واقعا بخواد خدا رو حرمت بدارد، همه امور دین باید حرمت بدارد. حالا این حرمت از روی تعظیم، نه از روی جناب خواجه میگه اگه برای بهشت این کار میکنی بنده مزدور هستی، که دنبال مز میخوای میگیری، من این نماز میخونم، من این میخونم برای حور بهشت و جوی شیر و جوی عسل. اگر از ترس جهنم، بازم نفس در کاره، میخوام نفسم در آسایش باشه نه عذاب، از این جهت حرمت میدارم امر خدا را. و پشت سرش میفرمان حتی نبیند کار خود را. وقتی یک کسی خدا را دید، هرگز کار خودش نمیبینه. 4 تا سجده درست رب، یه نماز شبی خوند، همش ما بله، ما یه ما هست، نماز شب من ترک نشده، اصلا نگاه به کار خودش نمی کنه. او کسی که واقعا بخواد تعظیم بدارد حق خدا را، دقت بفرمود. مثلا الان گاهی تو مصاحبه های تلویزیونی، گاهی بچه ها دانشجوها سوال که شون برای چی دانشگاه تشکر بودی؟ آه برای علم، آه علم خیلی اهمیت داره، علم فلان است. خب حالا واقعا کنه جان همه تحصیل کرده بپرسن تو برای علم درس خوندی؟ بینی و بین الله، یا برای شغل بوده، یا یا برای پست بوده. نمیخوام عرض کنم بعدها، میخوام عرض کنم ما تشخیص حتی نیات خودمونو نمیدونیم. اون وقتا میدونید که مدرک که نبوده، امثال مولو صدرا، امثال فارابی، ابن سینا، قصه دانشگاه فدرین، این همین مدرسه که الان حوزه های علمیه هست، چهار تا نشستن دوران هم چهار تا کتاب. واقعا هم اینا تعدادشون کم بود به اندازه دانشجو که وقت اقدر نبوده، اما فقط و فقط اینا برای علم میرفتن. کم بوده واقعا کسی که برای نون آب بره، چون توش نون آب نبود، مدرکم معنی نداشت. حالا کلن تشخیص حتی ما خودمون نمیدیم در کارامون. اگه این تشخیصو در نیت باشه خیلی خوبه. یک کاوشی بکنم، این کاری که من میکنم برای رضای خداست. حالا نه اینکه تصور بفرمود اولی دومی بعدها، ولیکن او بالاتره که حالا توضیح عرض میکنم. نه اینکه از ترس خدای تعالی جهنم نمیبرد، او کسی که از جهنم میترس. خدای تعالی بهشت را میدهد به او کسی که عبادتش برای بهشت است. اما آن کس که برای خدا داره کار میکنه، جاش از بهشت و دوری از جهنم بسیار فراتره. فراغ و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنای. تو هور میخوای یا خدا رو میخوای؟ کدومش میخوای؟ ای هور میخوای بهت میده، ای جوی عسل شیر میخوای بهت میده، ای خدا رو میخوای او یه چی دیگه است. حالا این ای فرمایش که ایشون فرموده هم در گفتار حضرت امیرالمومنین است، هم در گفتار امام صادق است، هم حدیثی از جناب حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه که عبادت بر سه قسم است. بعضی عبادت میکنند خدا را برای طلب بهشت و این عبادت مزدوران است. بعضی عبادت میکنند خدا را برای ترس از جهنم و این عبادت عبادت بندگان است. و بعضی عبادت میکنن برای خود خود خدا و این عبادت عبادت عارفان است. حالا از کدام این سه بود در کنار همه، نه اینکه ای کسی دومی رسیده اولی رو نباید داشته باشه، نه کسی دومی رسیده سومی، ای کسی واقعا داشته باشه باید ستاش داشته باشه. و گاهی میبینیم مثلا کسی نگه قسمت اعظم دعای کمیل، دعای امام سجاد، ترس از جهنم، تمنای بهشت، پس چرا اینا اینجوری بودن؟ اینا عرض کردم در کنار همه، یعنی هر کس که برای بهشت کار میکنه از جهنم هم میترس، اما طلب بهشتش بیشتره. کسی که خدا و رضای خدا رو میخواد هم از جهنم میترسه هم آرزوی بهشت داره، اما رضای حضرت حق و وصال حضرت حق برای او افضله، برای او بالتره. در یه آیه دقت بفرمود، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. میفرمود من به غیر از خدا ولیی بگیرم، خدایی که خالق زمین و آسمون است، بیام یه سرپرست دیگه برای خودم بگیرم، یه دوست دیگه برای خودم بگیرم؟ از خدا بهتر کی؟ تو بعد وقت شخصی ره مثل خودت گداب و ضعیف گرفتی ارباب، اونم یکی که نداری، هزار تا ارباب باید پیدا کنی تو عمره. امرو مدیر کلمه، فردا رئیسمه، پس فردا پلان پول داره، نونم این میده، آبم اون میده، هزار تو عمر ارباب گرفتی. ارباب متفرقونه خیر ام الله الواحد القهار؟ آیا هزار تا ارباب آدم داشته باشی بهتری یا خدای مقتدری؟ به غیر از اوی که خالق زمین و آسمونه، من به غیر از او ولی خودم را قرار بدم؟ به کی میگه خدای تعالی؟ به رسولش. بگو اینجوری، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. او خدا هو یطعم ولا یطعم، او خدایی که من میخورونه و خودش چیزی نمیخوره، خدای دون از احتیاجه. حالا ای هو یطعم، اوست طعام دهنده. طعام کی؟ طعام یه طعام میذارید تو کامتون میجوید، یه طعام. ریتون هوا میخواد، طعامش هواست. سلولای بدنتون طعامش آب است. بسا واقعا کل بدنتون هر کدومش هر عضویش یه نوع طعام داره، ولی که یه طعام هست که او مورد نظر است. طعام جانتون یاد خداست، طعام جانتون عبادته، او رو تشته نگذارید. که حالا عرض کردم انشاءالله تو معرفت نفس میفهمید که نفس احتیاجش به طعام بیشتر از همه هست. حالا بنابراین او که طعامم میده، هم به جانم میده، هم به ریم میده، هم به چشمم میده، هم به گوشم میده، کلن ذات حضرت حق تعالی است. هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون من من اسلم ولا تکونن من المشرک. بگو بهشون من یکی مأموری هستم که تسلیم امر یک چنین مولایی باشم، جزء مشرکان نباشم. حالا با این که اینه میگه، پشت سر آیه میگه قل انی اخاف و عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو من میترسم که عصیان کنم و عذاب یوم عظیم نصیبم بشه. اینجا بایی که باب اولش باب رضای خدا بود، باب عبودیت خدا بود، معذالک میفرماد بگو من از عذاب جهنم هم میترسم. اینا که عرض کردم میخوام بهتون عرض کنم که از هم جدا نیست. در فرمایش جناب امیر المومنین تو دعا میفرماد وجهت تو کل عبادتک، من نه برای جهنم نه برای بهشت، وجهت تو لعبادتک، من تو یافتم گونه ای که باید بندگی تو بکنم، یعنی تو شایسته بندگی هست. این عبادت تو عبادت. ببینید یه وقتی هست که این نقاش یه تابلو کشته، بنده میبینم شروع میکنم چه کار میکنم، تمجید ازش میکنم، واقعا که شاهکار تابلو شما، چقدر که عالیه. بله یه کفی هم میزن. اگه ای الان حضور نداشت تو رفتم تو موزه ایران باستان یه تابلو نقاشی کمال الملک دیدم، کسی هم دور و برم نیست، خیره دارم میشم به تالار آینه نقاشی ایشون که شاهکاره، شاهکار دنیاست. آفرین آفرین به این قلمت، آفرین به این ذوقت. این بنده خدا حالا 300 سال 200-300 سال مرده، اینجا چی طلب میکن؟ اینجا آفرین به هنر گفته میشه، اصلا فرد در کار نیست. هر کی هم رد میشه آفرین، یا آفرین و آفرین درست، اما او آفرین و بسا برای بروخ طرف کشیدن باشه، بسا برای خودنمایی بنده باشه که آب و صدم جلو نقاش تعریفش میکنه. دستورم هست که پشت سر مردم تعریفشون بکنه، اما تو حضورشون تعریف نکن که راحت داره، تعریف هیچ کسی جلوش نکن ای واقعا شایسته تعریف، چون پناه بر خدا باعث غرور میشه. پشت سرش تعریف بفرم. حالا کلن او کسی که میخوام خلوص عرض کنم، خدای تعالی نه برای بهشت نه از ترس جهنم، خدا شایسته عبودیت. اگه عبادت تو ایجوری بشه یه فرمان تو رو شایسته بندگی دیدم، نمیتونم آفرین نگم. آفرین گفتنمون ما چی حمده، الحمدلله ستایش دارم میکنم، حمد یعنی همین ستایش، حمد یعنی نماز. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. توی آیه دقت بفرمایید، فرمود سه بود آخرت رجوع داری، یکی عذاب شدید پناه بر، یکی آمرزش ورود در بهشت. پشت سرش میفرماد و رضوان من الله، او رضوان من الله جای دیگری داره که مورد خوشنودی حضرت پروردگار باشه. حالا عرض کردم او که آخری رو داره حتما دومی و سومی رو هم داره، اما عشق آخری رو میچربه، تمنای وصول به لقاء الله برش از تمنای وصول به بهشت و حور خیلی بالتره. تو دعای مناجات المریدین امام سجاد آخرش بخونید، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، بهشت من تو، نعمت من تو، نه نون و آب میخوام همش تو، دنیای من تو، آخرت من تو هست. ای میچربه، عشق به ذات حضرت پروردگار درش خیلی خیلی بالتره. انا اخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ای در شأن پنجتن آل عباد در سوره هل اتاست، ما میترسیم از خدا از اون روزی که روز عبوس و سختیه، معذالک ائمه بیش از همه میترسن، ائمه از عظمت میترسن. به یکی از بزرگان گفته شد اخبب آیات قرآن چی چیه؟ یعنی خوفناکترین آیه قرآنی که بدنمون میلرزونه چیه؟ فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه تو همین آیه واقعا انسان دقت کنه نمیتونه نترس. بالاترین حسابدار، کسی که واقعا کاملا کارش درست، بگن آیه بازرسی از تهران اومده دقیق، وسائلی هم داره، کامپیوتر دقیق که یه دینار هم حساب میکنه، این میترس. حداقل دوز نیستم اما شاید اشتباه کرد. حالا بخوام ثابت کنم والد توی جمعو اشتباه کردم، خیلی طول داره، میگن دوزی کردی، بدن همه میلرزه نسبت به دقت محاسبه. حالا وای اگه دوزی هم کرده، وای اگر هزار تو غلط هم ازش سر زده، من میشه نترس؟ من امکان داره. خیلی عرض کردم از این در خارج مخصوصا دستگاه دارن، یه کسی که میخوان محاکمه کنن دستگاه نبسنج میبندن به نبزاش، میام بیال بشین جا حساب برس، به همون قسمتی که میرسه نبز شروع میکنه به ضربانش تغییر میکنه از نظر روانی، میفهمه که همینجا باید دقت کنه. آقای بازرس میفهمه و همینجا جای سقوطه، کلن بدن انسان میلرزه. خوام کی در پیشگاه خدایی که میگه عمل مثقال ذره خیرن یاره، یک ذره المثقال نیکی کردی میبینی، یه ذره المثقال بدی کردی میبینی. اینا عرض کردم باعث است که انسان هم بترسه هم عشق به پروردگارش نسبت به عظمت حضرت پروردگار، مسلم باید حرمت پروردگار داشته باشه. یه وقتی بنده داشتم در حضور آقا نجابت قرآن میخوندم، پشتم به دیوار بود، ایشون خیلی با نگاه غضب‌آلود به من نگاه کرد. اون قرآن با تکیه میخونی؟ یالی که چیه؟ یعنی در برابر قرآن دو زانو بیشین، در برابر قرآن حتما رو به قبله بیشین، تکیه میزنی به دیوار؟ این تعظیم حضرت پروردگار که کلام پروردگار گذاشتن تو دامن تو، آیا نسبت به این کلام مثل یک کتاب رمان میخوای بخونی یا یک کتاب قصه؟ که نیست، کلام پروردگارته. حالا طبعا نسبت به این پروردگار میفرماد مقام اولش ای که امرش چشم رو چشمو، نهیش هرگز نزدیکش نمیشم، نه از جهت عذاب نه از جهت تمنا، از عظمت او کسی که امر کرده. این خانم دباغ جد یاران امام، این شوهر و بچه و غیر زالک وقتی امام تبعید میکنن، ایشون بلند میشه هم پای امام میره، میره دنبال امام. آقا کجا میخوای بری؟ من میترسم امام چون زن و بچهش نبرده اونجا کسی ازش پذیرایی نکنه. یعنی در تمام مدتی که ایشون تو پاریس و چند جای دیگه بودن، خانم دباغ کلفت ایشون شده. خوب دقت بفهمید، این مزد میخواد بگیره، یه زن مزد میخواد بگیره، هیچ وقت برای مزد نرفت. حتی میفرماد در تمام پاریس ایشون هیچ وقت برای خرید نمیرفت، کل خرید ایشون در پاریس مخصوصا برای تهیه گوشت ذبح قربانی با مسافتها برن تمامش من میرفتم. یعنی ببینید این فقط تعظیم میداره یه مرد خداییره، یه مرد الهیره. حالا این آدمی که اینگونه تعظیم میدارد یه مرد الهیره برای چی چیه؟ برای که خدا رو تعظیم میداره، کتاب خدا رو تعظیم میداره، کلام خدا رو تعظیم میداره. خدای تعالی تمجید میکنه از یک زن طاغوتی تو کاخ کفر، تو کاخ شرک، با او تشریفات فرعونی که دم از خدا میزه، اما تمناش یک تمناست. به چه مناسبت؟ به مناسبتی که تمناش رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا یک خونه میخوام پهلو خودت، اندک پهلو خودت تو بهشت میخوام زندگی بکنم. خدای تعالی از این بنده تقدیر میکن، پهلو هور و قصور و اینا نمیخوام، میخوام پهلو خودت داشته باشم یک حرمتی. حالا از کدم چنین بنده ای هرچی خواست برای خدا میخواد، ببینید در همون دعای عرض میکنم قب علا خدمت که جواری، من خدایا تنم ساز بکن برای که خوب بخورم خوب بچرم، خدایا تنم ساز کن برای که بتونم بندگی تو رو بکنم، بتونم یه رکوع درستی برم، بتونم یه سجود طولانی برم. تمناهای دنیایی فقط برای آخرت باشه. قب علا خدمت که جواری وشدد علال عظیمت جوانی، اندام من در عمل نیت به سوی تو آمدن خدایا استوار بدار، پام استوار بدار که راه تو برم. خدایا لباسی میخواهم، لباسی میخواهم که لخت نمیتونم نماز بخونم، سرمو نمیتونم نماز بخونم، یه لباسی میخوام که بپوشاند بدنم را که بتونم یه نماز درستی بخونم. خدایا یه خونه ازت میخوام، اما یه خونه میخوام که یه سرپناهی داشته باشم بتونم اونجا به عبادت تو بپر. همش این تمناهای دنیایی رجوعش اگر دادید به خدای تعالی تمامش کلن عوض میشه. و طبعا عرض کردم حالا مراتب داره، داریم هم الناس که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معدنهای طلا و نقره هستن. خب دوتاش خوبه اما قیمت ها فرق میکنه، مردم یکسان نیستن. طبعا در آخرت هم نیت ها حتی مؤمنین یکسان نیستن، لهم درجات فی الاخره، در آخرت هم درجات به همین نسبت فرق میکنه. جناب حافظ میگه کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد محقق است که او حاصل بصارت کنه. کسی که فقط نظرش به حسن پروردگارش، ای انسانی است که اولو الالباب است، اولو الابصار است، حاصل بصر او کسی داره که منحصرا حسن دوست در نظر داره، نه حسن گلابی و کاخ و جویشی. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم، مگر او به تیغ بردارد مثل قلم، اما نه خودکار بیکار. قلم درشته وقت میدونید که قلم ها با تیغ سرش بر میداشت، وقتی قلم ها نبود. ما مثل قلم مرتب سر طاعت به زمین داریم، سر رو بر نمیدارم، به امر او سر به مقصد دارم، بر نمیدارم مگر تیغ بزنن تو سرم، سر رو قطع کنم. مثل قلم چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم، بر نمیداریم مگر او به تیغ بردارد. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. یعنی فقط خدا، لا اله الا الله، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روا نیست نگوییم رواست. یعنی هرچی خدا گفته بکن میکنم، هرچی خدا گفته نکن نمیکنم. عزیزان لغت انسان از انس گرفته شده و انسان معنوسی جز خدا ندارد. هر آن کس خدا را پیدا نکرد از زمره انسانها خارج است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در باب پنجم ارشاد القلوب دیلمی است، لکل شیئن ثمرتون و ثمرت المعرفت الالهیه مخافت و الانس. برای هر چیزی یه معدنی هست. حالا لکل شیئن ثمرتون و ثمرت المعرفت الالهیه، اگر واقعا معرفت حضرت پروردگار نصیبتون شد، دو چیز همیشه باهاتون هست، ترس و اونس. یعنی هم میترسم هم از خدا، جز خدا با کسی دیگه اونسی ندار. بل کل شیئن عقوبتون و عقوبت العارف فطورت عن ذکر و الغفلت عن الفکر. برای هر موجودی هم یه درد سرها و عقوبتها و گرفتاریای هست. برای عارف بدترین مصیبت ایه که لحظه ای از ذکر خدا غافل بشه. فلان کس اومد وقتم گرفت از یاد خدا من غافل کرد و غفلت از فکر، فکرم رفت جای دیگه. العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دونک. امام سجاد، تو خدایا از خلقت محجوب نیستی، اعمال ما حجاب درست کرد. گفتم که از چه پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است. چرا بی نشان است؟ چون همه جو هستی. گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است. اگه غمم بیاد تو راه ما تبدیل میشه به شادمانی. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفتان که سوخت او را کی ناله و فغان است. گفتم که حاجتی هست. گفتا بخواه از ما. گفتم غمت بیفزا. گفتا که رایگان است. و صلی الله علی محمد مبارک.